حديث شهران.
الحديث الرابع عن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الإلحاد فقال: إن الكبر أدناه.
ترجمه: حکیم گفت پرسیدم از امام صادق علیه السلام از پستر و پایینتر درجه برگشت از حق، پس فرمود همانا کبر پایینتر درجه اوست. شرح: کبر عبارت است از یک حالت نفسانیه که انسان ترفع کند و بزرگی کند و بزرگی فروشد بر غیر خود، و اثر آن اعمالی است که از انسان صادر می شود و آثاری است که در خارج بروز کند که گویند تکبر کرد، و این صفت غیر از عجب است، بلکه به طوری که سابق ذکر شد این صفت زشت و این رذیله خبیثه ولیده و ثمره عجب است، زیرا که عجب خودپسندی است و کبر بزرگی کردن بر غیر و عظمت فروشی است. انسان که در خود کمالی دید، یک حالتی به او دست می‌دهد که آن عبارت از سرور و غنج و تدلل و غیر آن است، و آن حالت را عجب گویند، و چون غیر خود را فاقد آن کمال متوهم گمان کرد، در او حالت دیگری دست دهد که آن رؤیت تفوق و تقدم است، و از این رؤیت یک حالت بزرگی فروشی و ترفع و تعظمی دست دهد که آن را کبر گویند، و اینها تمام در قلب و باطن است و اثر آن در ظاهر چه در هیئت بدن و چه در افعال و اقوال باشد تکبر است، و بالجمله انسان خودبین خودخواه شود، و چون خودخواهی افزاید خودپسند گردد، و چون خودپسندی لبریز آید خودفروشی کند، و بدان که صفات نفسانیه چه در جانب نقص و رذایل و چه در جانب کمال و فضایل بسیار دقیق و مختلط است، و از این جهت فرق بین بعضی با بعضی به غایت مشکل است، و چه بسا باشد که اختلاف شدید بین علماء اعلام در تحدید آنها واقع گردد، یا نشود صفت وجدانی را به طوری که خالی از خدشه باشد تعریف کرد. لحاظا بهترین است که این امور را واگذار به وجدان کنیم و خود را از قید مفهوم تراشی رهایی دهیم و از اصل مقصد و مقصود باز نمانیم.
پس باید دانست که از برای کبر درجاتی است شبیه درجاتی که در عجب ذکر شد، و بعضی از درجات دیگر که در عجب نیز نظیر داشت ولی چون در آنجا مهم نبود و در اینجا مهم است ذکر می شود. اما آنچه که شبیه آن در عجب گذشت 6 درجه است: یکی کبر به واسطه ایمان و عقاید حقه، و در مقابل آن کبر به واسطه کفر و عقاید باطل است. دیگر کبر به واسطه ملکات فاضله و صفات حمیده، و در مقابل آن کبر به واسطه رذایل اخلاق و ملکات ناهنجار است، و دیگر کبر به واسطه مناسک و عبادات و صالحات اعمال است، و در مقابل آن کبر به واسطه معاصی و سیئات افعال است، و هر یک از اینها ممکن است ولیده همون درجه عجب باشد که در نفس است، و ممکن است آن را سبب دیگر باشد که بعد از این اشاره به آن می شود. و اما آنچه که اینجا بالخصوص مورد نظر می شود، کبر به واسطه امور خارجی است، مثل نسب و حسب و مال و منال و سیادت و ریاست و غیر آن. و ما انشاءالله در ضمن فصولی چند اشاره به بعضی مفاسد این رذیله و علاج آن به مقدار مقدور خود می نماییم، و از خدای تعالی توفیق تأثیر در خیشتن و غیر می طلبیم.
فصل در بیان درجات کبر است.
بدان که از برای کبر به اعتبار دیگر درجاتی است. اول کبر به خدای تعالی، دوم کبر به انبیا و رسول و اولیا صلوات الله علیهم، سوم کبر به اوامر خدای تعالی که این دو نیست به کبر به خدای تعالی برگردد، چهارم کبر بر بندگان خدا که آن نیز پیش اهل معرفت به کبر به خدا برمی‌گردد. اما کبر به خدای تعالی که از همه قبیح‌تر و مهلک‌تر و مرتبه اعلای آن است در اهل کفر و جهود و مدعیان الوهیت پیدا شود و گاهی نمونه از آن در بعض اهل دیانت پیدا شود که ذکر آن مناسب نیست
و این از غایت جهل و نادانی و ندانستن ممکن است حد خیش و مقام واجب الوجود را.
و اما کبر بر انبیا و اولیا در زمان انبیا بسیار اتفاق می افتاد و خدای تعالی خبر داده است از حال آنها که گفتند
انؤمن لبشرین مثلنا،
و از اهل این ملت گفتند
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم،
و در صدر اسلام تکبر بر اولیاء خدا بسیار واقع گردید و در این زمانها نمونه از آن در بعضی از متحلین به اسلام است.
و اما کبر به اوامر خدا در بعض اهل معصیت پیدا شود، چنانچه ترک حج کند برای آنکه اعمال آن را از قبیل لباس احرام و غیره را بر خود روان ندارد و ترک نماز کند زیرا که وضع سجده را با مقام خود مناسب نداند، و گاهی در بعض اهل مناسک و عبادات و اهل علم و دیانت پیدا شود، چنانچه ترک از آن کند تکبرن و قبول قول حق نکند اگر از مثل خود یا پایین تر از خود شنید. گاهی اتفاق می افتد که انسان مطلبی را از رفیق یا همقطارش می شنود و آن را با کمال شدت رد می کند و طعن به قائلش می زند، ولی همون مطلب را از بزرگی در دین یا دنیا اگر شنید قبول می کند. حتی ممکن است در اول از روی جد رد کند و در دوم از روی جد قبول کند. این شخص طالب حق نیست، تکبرش پرده به روی حق می پوشد و تملقش از بزرگ که غیر از صفت تواضع ممدوح است او را کرکور می کند. و از همین تکبر است ترک تدریس علمی یا کتابی که با شأن خود مناسب نداند و ترک تدریس برای اشخاص بی عنوان ظاهری یا برای عده قلیله و ترک جماعت در مسجد کوچک و قناعت به عده کم گرچه بداند که رضای حق تعالی در آن است. و گاهی از بس مطلب دقیق می شود صاحب این خلق نمی فهمد که عملش مستند به خلق کبر است، مگر آن که در سرد اصلاح نفس براید و دقیق شود در مکاید آن.
اما کبر بر بندگان خدا از همه بدتر کبر بر علماء بالله و دانشمندان است که مفاسد آن از همه بیشتر و ضررش مهمتر است. و از این کبر است ترک مجالست فقرا و تقدم در مجالس و محافل و در راه و رفتار، و این در جمیع طبقات از اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین و از اغنیا گرفته تا فقرا، مگر کسی را که خدای تعالی حفظ فرماید رایج و شایع است. و تمیز بین تواضع و تملق و تکبر و تعبی نفس گاهی به غایت مشکل شود و باید انسان به خدای تعالی پناه برد تا او را هدایت بنماید، و اگر انسان در صدد اصلاح براید و حرکت به جانب مطلوب کند ذات مقدس حق تعالی به رحمت واسعی خود راهنمایی می‌فرماید و سیر را آسان می‌کند.
سبب اصلی تکبر است. کبر را اسباب بسیاری است که برگشت تمام آنها به این است که انسان در خود کمالی توهم کند که آن باعث اوج بشود و مخلوط با حب نفس گردیده حجاب کمال دیگران شده آنها را ناقصتر از خود گمان کند و این سبب ترفع قلبی یا ظاهری گردد. مثلا در علمای عرفان گاهی پدید آید کسی که خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب و سابقه حسنا انگارد و بر دیگران لاف ترفع و تعظم زند و حکما و فلاسفه را قشری و فقها و محدثین را ظاهر بین و سایر مردم را چون بهایم داند و به همه بندگان خدا به نظر تحقیر و تعییر نگاه کند و بیچاره خود لاف از فنای فلداه و بقای بلداه زند و کوس تحقق کوبد با آنکه معارف الهی اقتضا می کند خوشبینی به موجودات را. و اگر شمل معرفت الله کرده بود به مظاهر جمال و جلال حق تکبر نمی کرد، چنانچه در مقام بیان و علم خود او نیز تصریح به خلاف حالت خود کند و این نیست جز آنکه معارف به قلبش وارد نشده و بیچاره به مقام ایمان هم نرسیده دم از عرفان می زند و از عرفان حظی نداشته از تحقق سخن می راند. و در حکما نیز اشخاصی پیدا می شود که چون خود را دارای برهان و علم به حقایق داند و خود را از اهل یقین بالله و ملائکه و کتبه و رسول شمارد به سایرین به نظر حقارت نگاه کند و سایر علوم را جزء علم حساب نکند و تمام بندگان خدا را ناقص داند در علم و ایمان و به آنها تکبر نماید در قلب و در ظاهر نیز با نخوت و تکبر با مردم رفتار کند، با آنکه علم به مقام ربوبیت و فقر ممکن اقتضا می کند خلاف آن را، و حکیم آن است که دارای ملکه تواضع باشد به واسطه علم به مبدأ و معاد. خدای تعالی لقمان را حکمت عطا فرمود به نص قرآن شریف و از دستورات آن بزرگوار به فرزندش آن است که خدای تعالی نقل می فرماید
ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
و در مدعیهای ارشاد و تصوف و تحصیب باطن گاهی شخصی پیدا می شود که به تکبر با مردم رفتار کند و بدبین به علما و فقها و تابعین آنها گردد و به حکما و علما طعنها زند و غیر خود و سرسپردگان به خود را اهل هلاک داند و چون دستش از علوم تهیست علوم را خار طریق خواند و اهلان را شیطان راه سالک شمارد، با آنکه آنچه در مقام دعوی مقام خود گوید اقتضای خلاف اینها نماید و هادی خلایق و مرشد گمراهان باید خود از مهلکات و موبقات مبرا باشد و از دنیا گذشته و محو جمال حق شده باید به بندگان خدا تکبر نکند و بدبین به آنها نباشد. و در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا شود که مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبر فروشی کند و خود را مستحق همه طور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند و هر چه گوید چون و چرا نکنند. خود را لا یسأل اما یفعل و هم یسألون انگارد و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهشت نداند و اسم هر طایفه‌ای از هر علمی در میان آید به آن طعن زند و جز علم خود را که از آن نیز بهره کافی ندارد سایر علوم را ندیده و نسنجیده ترد کند و اسباب هلاک داند و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی ترد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقند. قول به غیر علم را شریعت مطهر حرام کرده و حرمت مسلم را واجب دانسته. این بیچاره بیخبر از دیانت و علم خلاف قول خدا و رسول کرده و آن را به صورت دین درآورده، با آنکه سیره سلف و خلف از علمای بزرگ غیر از این بوده.
این حال علوم شرعیه که هر یک اقتضا دارد که علمای آن متصف به تواضع باشند و ریشه تکبر را از قلوب غرق کنند. هیچ علمی تکبر نیاورد و با تواضع مخالف نیست. پس از این علت آن که این اشخاص عملشان خلاف علمشان است بیان می نماییم. در علمای سایر علوم از قبیل طب و ریاضی و طبیعی و همینطور صاحبان سنت دقیق مثل برق و مکانیک و غیران نیز تکبر فروشی بسیار پیدا می شود. سایر علوم را هرچه باشد چیزی ندانند و به اهل آن با نظر تحقیر نگاه کنند و هر یک گمان کنند که علم آن است که پیش اوست و در ظاهر و قلب به مردم کبریایی کنند، با آنکه علم آنها این اقتضا را ندارد. اما غیر اهل علم، بعضی از اهل مناسک و عبادت نیز بسیار به مردم تکبر کنند و آنها را حقیر شمارند و تحقیر کنند. سایر مردم را، حتی علما را، اهل نجات ندانند. هر وقت از علم سخنی پیش آید گویند علم بی عمل چه فایده دارد؟ عمده عمل است و به عملی که خود اشتغال دارند خیلی اهمیت می دهند و به همه طبقات از روی کبر و عجب نظر کنند، با اینکه اگر اهل عبادت حقیقی و اخلاص باشد باید عملش او را اصلاح کند. نماز از منکر و فحشا نهی می نماید و معراج مؤمن است. این 50 سال نمازخوان و مواظب اعمال واجبه و مستحبه به رذیله کبر که الحاد است و عجب که از فحشا و منکر بزرگتر است متصف شده و به شیطان و خلق او نزدیک گردیده. نمازی که از فحشا نهی نکند و نگاهدار قلب نباشد بلکه به واسطه کثرت آن قلب ضایع گردد نماز نیست. نمازی که وقتی خیلی مواظبت کردی از او تو را به شیطان و خاصی او که کبر است نزدیک کند نماز نیست، نه آنکه نماز این اقتضا را دارد. اینها کبر حاصل از علم و عمل.
و اما آنچه از غیر اینها حاصل شود نیست برگشت کند به رؤیت یک نحو کمال در خود و غیر را فاقدان دیدن. مثلا کسی که دارای نسب و حسب است بر فاقدان تکبر کند گاهی، و کسی که دارای جمال و زیبایی است بر فاقدان یا طالبان تکبر نماید. یا مثلا دارای اتباع و انصار و قبیله و تلامیز و غیران بر فاقدان تکبر فروشد. پس روی هم رفته سبب کبر رؤیت کمال متوهم است و بهجت به آن و اوج به آن و فاقد دیدن غیر است از آن. حتی صاحبان اخلاق فاسده و اعمال قبیح نیز گاهی به غیر خود کبر کنند، چون آن را که در خود است یک نحو کمال انگارند. و بدان که صاحب صفت کبر گاهی به واسطه بعضی جهات خودداری کند از اظهاران و هیچ ترتیب آثار ندهد، ولی این شجره خبیثه در قلبش ریشه دارد و لذا از او تراوش کند آثار وقتی که از حال طبیعی خارج شود، مثل آنکه غضب عنان را از دست او بگیرد در آن حال شروع کند به اظهار کبریا و عظمت و دارایی خود را از هر قبیله است، علم است یا عمل یا چیز دیگر به چشم دیگری کشد و بر او افتخار کند و گاهی ظاهر کند کبر خود را و اعتنا به جهات خارجی نکند و شدت کبر آن را گسیخت عنان کند. پس گاهی ظاهر شود کبر در اعمال و حرکات و سکناتش، مثل آنکه تقدم در مجالس کند و از دیگران در ورود و خروج جلو افتد و فقرا را در مجلس خود راه ندهد و ترک مجالست آنها کند و برای خود حریم قرار دهد و در راه رفتن و نگاه کردن و جواب و سؤال با مردم و دیگر اعمال کبر کند. و بعضی از محققین که ما بسیاری از اصول مطالب را در این حدیث از او اخذ کرده و ترجمه کردیم گوید که درجه نازله کبر در عالم این است که روی خود را از مردم برگرداند و از آنها گویی اعراض کند، و در عابد آن است که عبوس کند بر مردم و چین بر جبین اندازد، گویی از مردم پرهیز کند یا بانها غضب کرده است، و بیچاره نمی داند که ورع در پیشانی نیست و چین آن و در عبوس صورت نیست و در برگرداندن صورت و اعراض از مردم نیست و در گردن کج کردن و سر پایین انداختن نیست و در دامن جمع کردن نیست، بلکه ورع در قلب است. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود تقوا اینجاست، و اشاره فرمود به سینه خود. و گاهی ظاهر شود کبر در زبان او و به دیگران مفاخره و مباهات کند و تزکیه نفس نماید. عابد در مقام تفاخر گوید من فلان عمل را کردم، و دیگران را تنقیص کند و اعمال خود را بزرگ شمارد. گاهی هم تصریح نمی کند ولی چیزی می گوید که لازمش تزکیه نفس است. و عالم گوید به غیر تو چه می دانی؟ من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم، چندین سال در مجامع علمی بودم و اساتید و اساتین دیدم و زحمتها کشیدم، کتابها نوشتم، تصنیف و تألیف ها کردم و همینطور. پس در هر حال باید به خدا پناه برد از شر نفس و مکاید آن.
اصل در مفاسد کبر است. بدان که این صفت زشت ناهنجار هم فی نفسه دارای مفاسد است و هم از او مفاسد بسیار زاییده شود. این ردیده انسان را از کمالات ظاهری و باطنی و از حضوظ دنیوی و اخروی باز دارد و تولید بغض و عداوت کند و انسان را از چشم خلایق بیاندازد و پست و ناچیز کند و مردم را وادار کند که با او معارضه به مثل کنند و او را خار کنند و تحقیر نمایند. در حدیث کافی وارد است که حضرت صادق علیه السلام فرموده هیچ بنده ای نیست مگر آن که در سر او لجامی است و فرشته است که آن را نگاه می دارد. پس وقتی که تکبر کند می گوید پایین بیا، خدای تو را پایین بیاورد. پس او همیشه در پیش خود بزرگترین مردم است و در چشم مردم کوچکترین آنهاست، و هنگامی که تواضع نماید خدای تعالی آن لجامی را که در سر اوست مرتفع فرماید و گوید به او که بزرگ شو، خداوند تو را بزرگ و رفیع کند. پس همیشه کوچکترین مردم است نزد خود و رفیع ترین مردم است در نزد آنها.
ای عزیز، همان دماغی که تو داری و همان نفسی که تو داری دیگران هم دارند. تو اگر فروتن شدی قهرن مردم تو را احترام کنند و بزرگ شمارند، و اگر تکبر کنی پیشرفت ندارد. اگر توانستند تو را خار و ذلیل می کنند و به تو اعتنا نمی کنند، و اگر نتوانستند در دل آنها خاری و در چشم آنها ذلیلی و مکانت نداری. تو با تواضع دل مردم را فتح کن. دل که پیش تو آمد آثار خود را ظاهر می کند، و اگر قلوب از تو برگشت آثار آن برخلاف مطلوب توست. پس تو اگر فرزند احترام طلب و بزرگی خواه هم هستی، باید از راه آن وارد شوی، و آن مماشات با مردم و تواضع با آنهاست. نتیجه تکبر خلاف مطلوب و مقصود توست. پس نتیجه دنیایی که نمیگیری سهل است، نتیجه به عکس میگیری. به علاوه این خلق موجب ذلت در آخرت و خوار شدن در آن عالم می شود، همانطور که در این عالم مردم را حقیر شمردی و به بندگان خدا بزرگی کردی و به آنها عظمت و جلال و عزت و حشمت فروختی، در آخرت صورت همین بزرگی ذلت است و خوار شدن. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است،
به اسناده عن داود بن فرقد عن اخیه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان المتكبرين يجعلون في صور الذر يتوطاهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب.
برادر داوود بن فرقد گوید شنیدم حضرت صادق علیه السلام می گفت همانا متکبران قرار داده شوند به صورت مورچگان ضعیف، پایمال نمایند مردم آنها را تا خدا از حساب فارغ شود. و در وصیت های حضرت صادق علیه السلام است به اصحاب خود
قال اياكم والعظمه والكبر فان الكبر رداء الله عز وجل فمن نازع الله رداءه قسمه الله واذله يوم القيامه.
حاصل معنی آن که بترسید از عظمت و کبر کردن، زیرا که کبر مختص به خدای عز وجل است و کسی که منازعه کند خدا را در آن، خدای تعالی او را در هم شکند و ذلیلش کند روز قیامت.
و نمی دانم که اگر خدای تعالی کسی را ذلیل کند چه خواهد کرد با او و به چه حالی مبتلا می شود، زیرا که امور آخرتی با دنیا فرق‌ها دارد. ذلت در آخرت غیر از ذلت در دنیاست، چنانچه نعمت‌ها و عذاب‌های آنجا مناسبت با اینجا ندارد. نعمتش فوق تصور ماست، عذابش خارج از حوصله ماست. کرامتش بالاتر از آنچه هست که ما خیال می کنیم. ذلت و خاریش غیر از این ذلت و خاری هایی است که ما گمان می کنیم. و عاقبت کار متکبر هم جهنم است. در حدیث است که الکبرو متای نار، کسی که مرکب کبر سوار است او را به آتش می برد و روی بهشت را نخواهد دید تا در او از این صفت اثری باشد. چنانچه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود
لیدخل الجنة من فی قلبه مثقال حبة من خردل من کبر.
و جناب امام باقر و امام صادق علیه السلام نیز قریب به همین را فرمودند
العز رداء الله والكبر ازراره فمن تناول شيئا منه اكبه الله في جهنم.
حاصل معنا آن که عزت و کبریا از خداست، کسی که چیزی از او را داشته باشد خدای تعالی او را به روی در جهنم افکند. آن هم چه جهنمی برای متکبرین تهیه شده است که غیر از جهنم سایر مردم است. بس است حدیث کمرشکنی که سابقاً ترجمه آن را نقل کردم، اینجا که محل اوست نقل می کنم.
محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال این فی جهنم لوادیا للمتکبرین يقال له سقر شكى إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم.
حدیث در کمال اعتبار است، بلکه مثل صحیح است. ابن بکیر از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که گفت: همانا در جهنم وادی هست از برای متکبران که او را سقر گویند. شکایت کرد به خدای عزوجل از شدت حرارت خود و خواست از خدا که اذن دهد او را که نفس بکشد. پس تنفس کرد، پس محترق کرد جهنم را. پناه میبرم به خدا از جایی که خودش با آنکه دار عذاب است از حرارت خودش شکایت کند و جهنم از نفس او بسوزد. سختی و شدت حرارت آتش آخرت را ما نمیتوانیم در این عالم ادراک کنیم، زیرا که سبب اختلاف شدت و ضعف عذاب یکی قوت و ضعف ادراک است. هرچه مدرک قوی تر و ادراک تامتر و خالص‌تر باشد، بیشتر ادراک الم و درد کند. و یکی دیگر اختلاف موادی است که حس به او قائم است در قبول حرارت، چون مواد مختلف است در قبول حرارت. مثلا طلا و آهن بیشتر قبول حرارت می کنند از سرب و قلع، و اینها بیشتر قبول می کنند از چوب و زغال، و اینها از گوشت و پوست. و یکی دیگر شدت ارتباط قوه ادراک است به محل قابل. مثلا مغز سر انسان با آنکه قبول حرارت کمتر می کند از استخوان‌ها، معذالک تأثیرش بیشتر است، زیرا که قوه ادراک در آن بیشتر نمایش دارد. و یکی دیگر نقص و کمال خود حرارت است. اگر حرارت 100 درجه باشد، بیشتر متعلم می کند از آنکه 50 درجه باشد. و یکی دیگر اختلاف ارتباط ماده فاعله حرارت است به ماده قابله آن. مثلا آتش اگر مقارن با دست باشد یا بچسبد به دست، در سوختن فرق می کند. تمام این اسباب خمسه که ذکر شد در این عالم در کمال نقص است و در آن عالم در کمال قوت و تمامیت است. جمیع ادراکات ما در این عالم ناقص و ضعیف و محجوب به حجب کثیره است که ذکرانها موجب تطویل و مناسب با این مقام نیست.
امروز چشم ما ملائکه و بهشت و جهنم را نمی بیند. گوش ما صداهای عجیب و غریب برزخ و برزخیان و قیامت و اهل آن را نمی شنود. حس ما ادراک حرارت آنجا را نمی کند. همه از نقص خود این هاست. آیات و اخبار اهل بیت صلوات الله علیهم مشهون به ذکر این مطلب است، تلویحاً و تصریحاً، علاوه بر آن که مطابق برهان است در محل خود. اما بدن انسان در این عالم قابل قبول حرارت نیست. یک ساعت اگر در این آتش سرد دنیا بماند، خاکستر می شود. ولی خداوند قادر در قیامت این بدن را طوری قرار می دهد و خلق می فرماید که در آن آتش جهنم که به شهادت جبرئیل امین اگر یک حلقه از سلسله 70 ذراعی اهل جهنم را در این عالم بیاورند، تمام کوه‌ها از شدت حرارت آن ذوب می شود، باقی می ماند همیشه و ذوب نمی شود و تمام نمی گردد. پس بدن انسان هم در قیامت قابلیتش طرف قیاس نیست با این عالم. و اما ارتباط نفس به بدن در این عالم خیلی ضعیف و ناقص است. این عالم تأثیر دارد از آن که نفس در او به قوای خود ظاهر گردد، ولی آن عالم مملکت ظهور نفس است و نسبت نفس به بدن نسبت فاعلیت و خلاقیت است، چنانچه در محل خود ثابت است و این نسبت اتم مراتب نسبت ها و ارتباط هاست.
و اما آتش این عالم یک آتش افسرده سردی است و یک امر عرضی مشوب به مواد خارجیه غیر خالص است، ولی آتش جهنم خالص و بیخلط و جوهر قائم به ذات حی مریدی است که از روی شعور اهل خود را می سوزاند و به هر قدر که مأمور است فشار به اهل خود می آورد. در وصفش شنیدی فرموده صادق مصدق جبرائیل امین را، قرآن خدا و اخبار انبیا پر است از وصف آن.
و اما ارتباط آتش جهنم و التصاق آن به بدن در این عالم شبیه ندارد. جمیع آتش های این عالم اگر به انسان احاطه کند بیش از احاطه به سطوح نکند، ولی آتش جهنم به ظاهر و باطن و به خود مدارک و متعلقات آنها یک نحو احاطه دارد.
آن آتش است که قلب و روح و قوا را می سوزاند و با آنها یک نحو اتحاد پیدا می کند که در این عالم بی نظیر است. پس معلوم شد که موجبات عذاب در این عالم به هیچ وجه فراهم نیست. نه مواد اینجا لایق قبول و نه فاعل حرارت تام الفاعلیه و نه ادراک تام است. آتشی که جهنم از نفس او بسوزد ما ادراک آن را و تصور آن را نمی توانیم بکنیم، مگر آنکه خدای نخواسته جزو متکبران گردیم و این خلق زشت ناهنجار را اصلاح نکرده از این عالم منتقل شویم و بالمعاینه آن را ببینیم.
فلبئس مثوى المتكبرين.
در بیان بعضی از موجبات کبر است. بدان که از موجبات تکبر کردن به واسطه آن اموری که ذکر شد، یکی کوچکی دماغ و ضعف قابلیت و پستی و کم‌حوصلگی است و بالجمله چون ظرفیتش کم است، به مجرد آنکه یک کمالی در خود می‌بیند و یک امتیازی در خود مشاهده می‌کند، گمان می‌کند دارای مقام و مرتبه است، با آنکه اگر با نظر اعتبار و انصاف نظر کند به هر رشته‌ای که وارد است و به هر کمالی که متصف است می‌فهمد که آنچه را که کمال گمان کرده و به آن افتخار و تکبر نموده یا اصلا کمال نبوده یا اگر بوده در مقابل کمالات دیگران قدر قابلی نداشته و بیچاره صورت خود را به سیلی سرخ کرده و استثمن از آورم. مثلا عارفی که به واسطه عرفان خود به سایرین به چشم حقارت نظر کرده تکبر می کند و پشری و ظاهری می گوید، آیا از معارف الهی چه دارد جز یک دسته مفهومات که همه حجاب حقایقند و سد طریق و یک مقدار اصطلاحات دلفریب بازرگ و برق که به معارف الهی ارتباطی ندارد و با خداشناسی و علم به اسما و صفات مراحلی فاصله دارد. معارف صفت قلب است و به عقیده نویسنده تمام این علوم عملی هستند، نه محض دانستن مفاهیم و بافتن اصطلاحات. ما به این عمر کوتاه و اطلاع کم در این عرفای اصطلاحی و در علمای سایر علوم اشخاصی دیدیم که به حق عرفان و علم قسم است که این اصطلاحات در دل آنها اثر نکرده بلکه اثر زد کرده. ای عزیز، عرفان بالله به قول تو قلب را محل تجلیات اسما و صفات و جلوه ذات و محل ورود سلطان حقیقی می نماید که محو آثار می نماید و تلوین را می برد و تعینات را می زداید.
ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله.
قلب را احدی احمدی می کند، پس چرا قلب تو را محو جمال خودت کرده، تلبین را افسوده، اضافات و تعینات را افزایش داده، تو را از حق تعالی و تجلیات اسمایی او غافل نموده، قلب تو را منزلگاه شیطان نموده، بندگان خدا و خاصان درگاه حق و جلوات جمال محبوب را به نظر تحقیر و پستی نگاه می کنی. وای به حال تو عارف که عادت از همه کس بدتر است و حجت بر تو تمامتر است. تو تکبر به حق می کنی. فرعونیت به حضرت اسما و صفات و تجلیات ذات می نمایی.
ای طلبه مفاهیم، ای گمراه حقایق، قدری تأمل کن، ببین چه داری از معارف، چه اثری در خود از حق و صفاتش می بینی. علم موسیقی و ایقاع شاید از علم تو دقیق تر باشد. هیئت و مکانیک و سایر علوم طبیعی و ریاضی در اصطلاحات و دقت با علم تو همدوش است. همانطور که آنها عرفان بالله نمی آورد، علم تو هم تا محجوب به حجاب اصطلاحات و پرده مفاهیم و اعتبارات است، نه از او کیفیت حاصل شود نه حال. بلکه در شریعت علم، علوم طبیعی و ریاضی از علوم شما بهتر است، زیرا که آنها نتیجه خود را می دهد و از شما بی نتیجه یا به عکس نتیجه می دهد. مهندس نتیجه هندسه را و زرگر نتیجه صنعت خود را می برد. شما از نتیجه دنیایی بازمانده به نتیجه معارف هم نرسیدید، بلکه حجاب شما غلظتش بیشتر است. تا صحبت احدیت در پیش می آید، یک ظلمت بی انتهایی تصور می کنید، و تا از حضرت اسما و صفات سخنی می شنوید، یک کثرت لایتناهی در نظر می آورید. پس راهی به حقایق و معارف از این اصطلاحات پیدا نشد، و خود سرمایه افتخار و تکبر بر علمای حق گردید. معارفی که کدورت قلب را بیفزاید معارف نیست. وای بر معارفی که عاقبت امر صاحبش را وارث شیطان کند. کبر از اخلاق خاصه شیطان است. او به پدر تو آدم کبر کرد، مطرود درگاه شد. تو که به همه آدم و آدمزادها کبر می کنی نیز مطرودی. از اینجا حال سایر علوم را بفهم. حکیم اگر حکیم است و نسبت حق را با خلق و خود را با حق فهمیده، کبریا از دل او بیرون رود و وارسته شود. ولی بیچاره طالب این مفاهیم و اصطلاحات گمان کرده حکمت اینهاست و حکیم عالم به اینهاست. گاهی خود را متصف به صفات واجب شمارد و گوید حکیم از صفات حق است.
الحکمت هی التشبه بالاله.
و گاهی خود را در زمره انبیا و مرسلین قلمداد کند و
یعلمهم الكتاب والحکمه
قرائت کند. و گاهی
الحکمت ضاله المؤمن و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا
قرائت کند. قلب او از حکمت بیخبر و هزاران مراحل از خیرات دور و از حکمت محجور است. حکیم متعله و فیلسوف بزرگ اسلام جناب محقق داماد رضوان الله علیه می فرماید حکیم آن است که بدن از برای او چون لباسی باشد، هر وقت اراده کند او را رها کند. او چه می گوید و ما چه می گوییم؟ او از حکمت چه فهمیده و ما چه فهمیدیم؟ پس تو که به واسطه چند مفهوم و پاره اصطلاحات به خود میبالی و به مردم کبریا میکنی، معلوم شد از کم ظرفیتی و کوچکی حوصله است و کمی قابلیت است.
آن بیچاره ای که خود را مرشد و هادی خلایق داند و در مسند دستگیری و تصوف قرار گرفته، از این دو حالش پستر و غمزش بیشتر است. اصطلاحات این دو دسته را به سرقت برده و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منصرف و مغضوب به خود نموده و آن بیچاره صاف و بی‌آلایش را به علما و سایر مردم بدبین نموده، برای رواج بازار خود فهمیده یا نفهمیده پاره ای از اصطلاحات جاذب را به خورد عوام بیچاره داده، گمان کرده به لفظ مجذوب علی شاه یا محبوب علی شاه حال جذب و حب دست داد. ای طالب دنیا و ای دزد مفاهیم، این کار تو هم اینقدر کبر و افتخار ندارد. بیچاره از تنگی حوصله و کوچکی کله گاهی خودش هم بازی خورده، خود را دارای مقامی دانسته. حب نفس و دنیا به مفاهیم مسروقه و اضافات و اعتبارات پیوند شده، یک وریده ناهنجاری پیدا شده و از انضمام اینها یک معجون عجیبی و اخدوته غریبه ای فراهم شود و خود را با این همه عیب مرشد خلایق و حادی نجات امت و دارای سر شریعت، بلکه وقاحت را گاهی از حد گذرانده دارای مقام ولایت کلیه دانسته. این نیز از کمی استعداد و قابلیت و تنگی سینه و زیغ قلب است.
تو طلبه فقه و حدیث و سایر علوم شرعیه نیز در مقام علم بیش از یک دست اصطلاحات که در اصول و حدیث به خرج رفته ندانی. اگر این علوم که همش مربوط به عمل است در تو اضافه نکرده و تو را اصلاح ننموده، بلکه مفاسد اخلاقیه و عملیه بارآورده، کارت از علمای سایر علوم پست‌تر و ناچیزتر، بلکه از کار همه عوام پست‌تر است. این مفاهیم ارضیه و معانی حرفیه و نزاع‌های بی‌فایده که بسیاری از آن به دین خدا ارتباطی ندارد و از علوم هم حساب نمی‌شود که اسمش را بگذاری ثمره علمیه دارد، اینقدر ابتهاج و تکبر ندارد. خدا شاهد است و کفا بهی شهیدا که علم اگر نتیجهش اینها باشد و تو را هدایت نکند و مفاسد اخلاقی و عملی را از تو دور نکند، پست‌ترین شغلها از آن بهتر است. چه؟ که آنها نتیجه عاجلی دارد و مفاسد دنیوی و اخرویش کمتر است و تو بیچاره جز وزر و وبال نتیجه نبری و جز مفاسد اخلاقی و اعمال ناهنجار حاصلی بر نداری. پس علم تو هم از نظر اعتبار علمی تکبر ندارد، منتها از بس افق فکرت کوتاه است به مجرد آنکه دو تا اصطلاح درهم و برهم کردی خود را عالم و سایر مردم را جاهل دانی و پر ملائکه مقربین را به زیر پای خود پهن می کنی و جایگاه را در مجالس و راه را در کوچه ها بر بندگان خدا تنگ می نمایی و علم و علمای آن را تضییع می کنی و توهین به نوع خود می نمایی.
از همه که اینها پستر و کوچکتر کسی است که به امور خارجیه از قبیل مال و منال و حشم و طایفه تکبر کند. بیچاره از جمیع اخلاق آدمی و آداب انسانی دور است و دستش از تمام علوم و معارف تهی است، ولی چون لباسش پشم گوسفند است و پدرش فلان و فلان است به مردم تکبر کند. چه فکر کوچک و قلب تنگ و تاریکی دارد که قانع شده از تمام کمالات به لباس زیبا و از تمام زیبایی ها به کلاه و قبا. بیچاره به مقام حیوانی و حضوز حیوانیت ساخته و قناعت کرده از جمعی مقامات انسانیه به یک صورت خالی از مغز و شکل تهی از حقیقت و خود را با این وصف دارای مقام دانسته. اینقدر پست و نالایق است که اگر کسی از او یک رتبه دنیایی بالاتر باشد، چنان با او رفتار کند که گویی بنده با مولای خود. البته کسی که همش جز دنیا نباشد بنده دنیا و اهل دنیاست، ذلیل است پیش کسانی که معبود او نزد اوست. در هر صورت یکی از عوامل قویه تکبر کوچکی افق فکر و پستی حد قابلیت است و لحاظا چیزهایی که کمال نیست یا کمال لایق نیست در او تأثیر شدید کرده او را به عجب و کبر وادار می کند و هرچه در او حب نفس و دنیا بیشتر باشد این امور در او بیشتر مؤثر واقع شود.
فصل در بیان علاج تکبر است.
اکنون که مفاسد کبر را دانستی، در صدد علاج نفس برا و دامن همت به کمر زن، برای پاک کردن قلب از این کدورت و صاف کردن آینه دل از این غبار غلیظ. اگر اهل قوت نفس و سعه صدری و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده و زخارف دنیا در قلبت پر جلوه نکرده است و چشم اعتبار و انصاف باز است، همان فصل سابق بهترین علاجهای علمی است. و اگر در این مرحله وارد نیستی، قدری تفکر در حالات خودت کن، شاید دلت بیدار شود. ای انسانی که اول امرت هیچ نبودی و در کتم عدم دهرهای غیر متناهیه بودی، ناچیزتر از عدم و محو از صفحه وجود چیست؟ پس از آنکه ارادی حق تعلق گرفت به پیدایش تو، از بس ناقص القابلیه و پست و ناچیز بودی و قابل قبول فیض نبودی، تو را از هیولای عالم که جز قوه محض و ضعف صرف چیزی نبود، به صورت جسمیه و عنصریه که اخص موجودات و پسترین کائنات است درآورد.
و از آنجا تو را به صورت نطفه‌ای که اگر دستت به آن آلوده گردد استفزار کنی و او را با زحمت پاک کنی درآورد و در منزلی بس تنگ و پلید که آن انسیه‌ی پدر است جایگزین کرد و از مجرای بول تو را در حال زشت فجیعی به رحم مادر وارد کرد و تو را در جایی منزل داد که از ذکر آن متنفر شدی و در آنجا تو را به شکل علقه و مزقه درآورد و با غذایی تربیت کرد که از شنیدنش وحشت کنی و باید خجلت کشی، ولی چون همه مبتلای به این بلیه ها هستند خجلت زایل شود و البلیه تو ادامت تابت. تو در تمام این تطورات ارزل و ازل و پسترین موجودات بودی، از جمعی ادراکات ظاهری و باطنی آری و از تمام کمالات بری بودی. پس از آن که به رحمت واسعه خود تو را قابل حیات فرمود، حیات چنان در تو ناقص هویدا شد که از کرمی پستر بودی در شؤون حیاتی برای نقصان قابلیت تو، و به رحمت خود به تدریج حیات و شؤون آن را در تو زیاد کرد تا آنکه لایق شدی به آمدن به محیط دنیا. از پسترین مجراها در پسترین حالات تو را وارد این فضا کرد، در صورتی که در تمام کمالات و شؤون حیات از جمیع بچه های حیوانات ضعیفتر و پستر بودی. پس از آن که تو را به قدرت کامل دارای قوای ظاهره و باطنه فرمود، باز به قدری ضعیف و ناچیزی که هیچ یک از قوای خودت در تحت تصرف نیست. صحت خود را حفظ نتوانی کرد، قدرت و حیات خود را نگاهداری نتوانی نمود، جوانی و جمال خود را محفوظ نتوانی کرد. اگر آفتی و مرضی به تو هجوم آورد به دفعش قادر نیستی، به جمله هیچ یک از وجود و شؤون آن در تحت اختیارت نیست. اگر یک روز گرسنه بمانی، به خوردن هر مردار گندیده ای حاضر شوی، و اگر تشنگی به تو غلبه کند به هر آب گندیده پلیدی رضایت دهی، و همینطور در تمام چیزها یک بنده ذلیل بیچاره هستی که به هیچ چیزی قادر نیستی، و اگر حظ خود را از وجود و کمالات وجود مقایسه کنی با سایر موجودات، میبینی تو و تمام کره زمین، بلکه تمام منظومه شمسی در مقابل عالم جسمانی که پسترین همه عوالم است و کوچکترین همه نشاعات است، قدر محسوسی ندارید.
عزیزم، جز خودت کسی را ندیدی و آنچه دیدی به نظر اعتبار و موازنه در نیاوردی. خودت را با هر چه داری از شؤون حیات و از زخارف دنیا قیاس کن به شهرت، و شهرت را به مملکتت، و آن را به سایر ممالک دنیا که اسد یکی از آنها را نشنیدی و تمام ممالک را به خود زمین و زمین را به منظومه شمسی و کرات وسیعه‌ای که ریزخار اشعه منیره شمسند و تمام منظومه شمسی را که از محیط فکر من و تو خارج است به منظومه های دیگری که شمس ما با همه سیاراتش یکی از سیارات یکی از آنهاست که هر یک آنها طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست و آنچه از آنها تا کنون از قراری که میگویند کشف شده است چندین میلیون مجره است که در این مجره نزدیک کوچک چندین میلیون منظومه شمسی است که کوچکترین آنها از شمس ما میلیون ها میلیون بزرگتر است و نورانی تر. اینها همه از عالم جسمانی است که قدر آن را جز خالق آنها نمی داند و کشف ارباب کشف به مقدار قلیلی از آن بیشتر موفق نشده و تمام عالم اجسام در مقابل عالم ماوراء الطبیعه هیچ قدر محسوسی ندارد و در آنجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد. اینها شؤون حیات تو و حضور تو با من است از این عالم وجود. و پس از آنکه اراده حق تعلق گرفت که تو را از این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوایت که رو به ضعف گذارند و فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بایستند. کارخانه وجودت را مختل فرماید، سمع و بصر و قوت و قدرتت را بگیرد و تو یک جمادی شوی که پس از چند روز از گند و تعفنت مشام مردم متعزی شود و از صورت هیئتت آدمها گریزان گردند و تمام اجزا و اعضایت پس از مدتی از هم بگسلد و پاشیده گردد. اینها حال جسم تو، مال و منال و حشمت تو هم که حالش معلوم است.
اما برزخ تو اگر اصلاح نشده خدای نخواسته بروی، خدا می داند در چه صورتی و در چه حالتی هستی. ادراکات اهل این آدم از دیدن و شنیدن و شم آن عاجز است. ظلمت و وحشت و فشار قبر را تو هرچه بشنوی به تاریکی ها و وحشت ها و فشارهای این عالم قیاس می کنی، با آن که قیاس باطلی است. خداوند به فریاد ما برسد از آنچه برای خود به اختیار خود تهیه کردیم. عذاب قبر که نمونه از عذاب آخرت است و از بعض روایات استفاده شود که دست ما از دامن شفعا هم کوتاه است. خدا می داند چه عذابی است. حال نشعه آخرت ما از همه حالات سابقه بدتر و وحشتناکتر است. روز بروز حقایق است، روز کشف سرایر است، روز تجسم اعمال و اخلاق است، روز رسیدن به حساب است، روز ذلت در مواقف است. این هم حال قیامت. و اما حال جهنم که بعد از قیامت است، آن هم معلوم است. از جهنم خبری می شنوی. عذاب جهنم فقط آتشش نیست، یک در هولناکی از آن به چشمت باز شود که اگر در این آدم باز شود تمام اهل آن از وحشت هلاک شوند. و همینطور یک در آن به گوشت باز شود و یکی به بینیت باز شود که هر یک از آنها اگر به اهل این آدم باز شود از شدت عذاب آن هلاک شوند. یکی از علمای آخرت گوید که همونطور که حرارت جهنم در کمال شدت است، سرمای آن هم در کمال شدت است. خدای تعالی قادر است جمع بین سرما و گرما را بنماید. این هم حال آخر کارت. پس کسی که اول امرش عدمی است غیر متناهی و از وقتی که پا به عرصه وجود می گذارد جمیع تطوراتش زشت و نازیباست و تمام حالاتی که بر او رخ می دهد خجالت آور است و دنیا و برزخ و آخرتش هر یک از دیگری فجیع تر و مفتضح تر است، آیا به چه چیز تکبر می کند؟ با چه کمال و جمالی افتخار می نماید.
پس معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است، کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرحتر است، متواضع‌تر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله که علمش از وحی الهی مأخوذ بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون ها میلیون بشر کرد، تمام عادات جاهلیت و ادیان باطل را زیر پا گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایره نبوت به ودود شریفش شد. سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود باذن الله. تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود. کراهت داشت که اصحاب برای احترام او بپاخیزند. وقتی وارد مجلس می شد پایین می نشست، روی زمین تعامل می فرمود و روی زمین می نشست و می فرمود من بنده‌ای هستم، می خورم مثل خوردن بنده و می نشینم مثل نشستن بنده. از حضرت صادق علیه السلام نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشت بر الاغ بی پالان سوار شود و با بندگان خدا در جایگاه پست تعامل فرماید و به فقرا به دو دست خود عطا فرماید. آن بزرگوار سوار الاغ می شد و در ردیف خود بنده خود یا غیر آن را می نشاند. در سیره آن سربر است که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه می فرمود و به دست مبارک گوسفندان را می دوشید و جامه و کفش خود را می دوخت و با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود و بضاعت خود را به دست مبارک می برد و مجالست با فقرا و مساکین می کرد و هم غذا می شد. اینها و بالاتر از اینها سیره آن سربر است و تواضع آن بزرگوار است. در صورتی که علاوه بر مقامات معنوی، ریاست و سلطنت ظاهریان بزرگوار نیز به کمال بود. همینطور علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نیز اقتدای بان بزرگوار کرده، سیرش سیره رسول الله صلی الله علیه و آله بود. پس ای عزیز، اگر تکبر به کمال معنوی است، از آن آنها بالاتر از همه بود و اگر به ریاست و سلطنت است دارا بودند، با این وصف تواضعشان بیشتر از همه کس بود. پس بدان که تواضع ولیده علم و معرفت است و کبر و سرکشی زائده جهل و نادانی است. این ننگ جهل و عارف هستی نظر را از خود دور کن و متصف به صفات انبیا شو و صفت شیطان را به یک سو انداز و منازعه با خدای خود در ردای کبریای او مکن که منازع با حق مقهور غضب او خواهد شد و به روح در آتش خواهد افتاد.
اگر در صدد اصلاح نفس برآمدی، طریق عملی آن نیز با قدری مواظبت سهل و آسان است و در این طریق با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر به هیچ مخاطره تصادف نمی کنی. تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات برخلاف میدانها رفتار کردن است. هیچ راهی بهتر برای سرکوبی نفس از اتصاف به صفت متواضعین و رفتار کردن مطابق رفتار و سیره و طریقه آنها نیست. در هر مرتبه از تکبر که هستی و اهل هر رشته علمی و عملی و غیر آن که هستی، برخلاف نید نفسانی چندی عمل کن. با تنبهات علمی و تفکر در نتایج دنیایی و آخرتی، امید است راه آسان و سهل شده نتیجه مطلوبه بگیری. اگر نفس از تو تمنا کرد که صدر مجلس را اشغال کن و تقدم بر هم قطار خود پیدا کن، تو برخلاف میل آن رفتار کن. اگر تأنف می کند از مجالست با فقرا و مساکین، تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالست کن، هم قضا شو، هم سفر شو، مزاح کن. ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید و بگوید تو دارای مقامی، باید مقام خود را برای ترویج شریعت حفظ کنی. با فقرا نشستن وقع تو را از قدوب می برد. مزاح با زیر دستان تو را کم وزن می کند. پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته می کند. آن وقت خوب نمی توانی به وظیفه شرعی خود اقدام کنی. بدان تمام اینها دامهای شیطان و مکاید نفس است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله موقعیتش در دنیا از حیث ریاست از تو بیشتر بود و سیرش آن بود که دیدی. من خود در علمای زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت بلکه قطر شیعه را داشتند و سیری آنها تالی تلب سیری رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود. جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که از 1340 تا 55 ریاست تامه و مرجعیت کامری قطر شیعه را داشت، همه دیدیم که چه سیره‌ای داشت. با نوکر و خادم خود هم سفره و غذا بود. روی زمین می نشست. با اساقر طلاب مزاح‌های عجیب و غریب می فرمود. اخیراً که کسالت داشت، بعد از مغرب بدون ردا یک رشته مختصری دور سرش پیچیده بود و گیوه به پا کرده در کوچه قدم می زد. وقعش در قلوب بیشتر می شد و به مقام او از این کارها لطمه ای وارد نمی آمد.
غیر از آن مرحوم از علمای خیلی محترم قم بودند که به هیچ وجه این قیودی که شیطان شما برای شما می تراشد در آنها نبود. خود بضاعت خود را از بازار می خرید. برای منزل خود آب از آبنبارها می آورد. اشتغال به کار منزل پیدا می کرد. مقدم و مؤخر و صدر و ذیل پیش نظر پاکانها یکسان بود. تواضعشان به طوری بود که مایه تعجب انسان می شد و مقامات آنها محفوظ بود. محلانها در قلوب بیشتر می شد. در هر حال صفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب علیه السلام انسان را کوچک نمی کند، ولی باید ملتفت کید نفس در این مخالفت با او باشی که گاهی دام خود را باز کرده از راه دیگر تو را زمین می زند. مثلا می بینی بعضی ها به طوری در پایین مجلس می نشینند که می فهمانند به هزار که مقام من بالاتر از این هاست، ولی تواضع کردم. یا مثلا یک نفر که مشتبه است که بر او مقدم است، اگر بر خود مقدم داشتند یک نفر دیگر را که معلوم التأخر است مقدم می دارند که رفع اشتباه کنند که تقدم داشتن برای تواضع بود. اینها و صدها قبیل این از مکاید نفس است و علاوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکاری و سالوسی را. باید وارد مجاهده با قصد خالص شد، البته آن وقت نفس اصلاح می شود. تمام صفات نفسانیه قابل اصلاح است، لیکن در اول امر کمی زحمت دارد، آن هم بعد از ورود در اصلاح سهل و آسان می شود. عمده به فکر تصفیه و اصلاح افتادن است و از خواب بیدار شدن است. منزل اول انسانیت یقظه است و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن از سکر طبیعت است و فهمیدن اینکه انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راحله می خواهد.
زاد و راحله انسان خصال خود انسان است. مرکوب این سفر پرخوف و خطر و این راه باریک و تاریک و صراط احد از سیف و ادق از شعر همت مردانه است. نور این طریق مظلم ایمان و خصال حمیده است. اگر سستی کند و فتور نماید، از این صراط نتواند گذشت. به رو در آتش افتد و با خاک مذلت یکسان شده به پرتگاه هلاکت افتد. و کسی که از این صراط نتواند گذشت، از صراط آخرت نیز نتواند گذشت.
ای عزیز، همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن و از این ورطه هولناک خود را نجات ده. حضرت مولای متقیان و یگان سالک راه و راهنمای حقیقی در مسجد فریاد می‌زد، به طوری که همسایه‌های مسجد می‌شنیدند:
تجهزوا رحیمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل.
هیچ تجهیزی در سفر آخرت برای شما مفید نیفتد الا کمالات نفسانیه و تقوای قلب و اعمال صالحه و صفای باطن، بی عیب بودن و بی غش بودن. فرزند که اهل ایمان ناقص سوری باشی، باید از این قشها خالص شوی تا در زمره سعدا و صالحین قرار گیری. رفع قش با آتش توبه و ندامت و گذاشتن نفس را در کوره عتاب و مدام و ذوب کردن آن را به آتش پشیمانی و برگشت به سوی خداست.
در این عالم خودت بکن و الا در کوره عذاب الهی و نار الله المنقده قلبت را ذوب کنند و خدا می داند چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول می کشد. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است. تغییرات و تبدیلات در این نشأه خیلی زود واقع می شود، اما در آن عالم تغییر به طور دیگری است و زوال یک ملکه از ملکات نفس قرنها طول دارد. پس ای برادر، تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است، اصلاح نفس کن. اعتنا به این جاه و شرفها مکن، این اعتبارات را زیر پا بگذار. تو آدمزاده ای، صفت شیطان را از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذایل بیشتر اهمیت دهد و چون این صفت خود اوست و موجب طرد او از درگاه خدای متعال، عارف و عامی و عالم و جاهل را بخواهد هم مسلک خود کند و در آن عالم که ملاقات کنی او را با این رذیله گرفتار ملامت او هم بشوی. بگوید ای آدم زاده، مگر انبیا به تو خبر ندادند که برای تکبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شدم؟ برای تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود ملعون شدم، تو چرا خود را گرفتار این رذیله کردی؟ در آن هنگام تو بیچاره علاوه بر عذابها و گرفتاریها و حسرت و ندامتهایی که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش ازل مخلوقات و پسترین موجودات هم هستی. شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، تکبر کرد به آدم که مخلوق حق است. گفت
خلقتنی من نار و خلقته من طین.
خود را بزرگ شمرد و آدم را کوچک.
تو آدمزاده ها را کوچک شماری و خود را بزرگ. تو نیز از اوامر خدا سرپیچی کنی. فرموده فروتن باش، تواضع کن با بندگان خدا. تکبر کنی، سرفرازی نمایی. پس چرا فقط شیطان را لعن نمی کنی؟ نفس خبیث خودت را هم شریک کن در لعن، همانطور که شریک با او در این رذیله ای.
تو از مظاهر شیطانی، شیطان مجسمی. شاید صورت برزخی و قیامتی تو شیطان باشد. میزان در صور آخرت ملکات نفس است. مانع ندارد صورت شیطان باشی، صورت مورچه کوچک هم باشی. موازین آدم آخرت غیر از اینجاست.
فصل در اینکه حسد گاهی مبدا تکبر است، بدان که گاهی چنین اتفاق افتد که فاقد کمال به واجد کمال تکبر کند، مثلا فقیر به غنی، جاهل به عالم. و باید دانست که همانطور که عجب گاهی مبدا تکبر است، حسد نیز گاهی مبدا آن شود. ممکن است انسان چون خود را فاقد آن کمال دید که در غیر است، به آن حسد ورزد و این سبب شود که کبر کند به غیر و آن را هرچه تواند تذلیل و توهین کند. در کافی شریف از حضرت صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود که کبر گاهی می باشد در اشرار مردم از هر جنس. پس از آن فرمودند بعد از کلامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله می گذشت در بعضی از کوچه های مدینه، یک زن سیاهی سرگین جمع می کرد. گفته شد به او دور شو از سر راه رسول خدا صلی الله علیه و آله. گفت راه گشاده است. بعضی از همراهان به او قصد تعرض کردند. پیغمبر فرمود واگذارید او را که او متکبر است. و گاهی در بعضی از اهل علم این صفت پیدا شود و عذر تراشد که تواضع برای اغنیا خوب نیست و نفس اماره به او گوید که تواضع از برای اغنیا ایمان را ناقص کند. بیچاره فرق نمی گذارد بین تواضع برای غنای اغنیا و غیران. یک وقت رذیله حب دنیا و جذبه طلب شرف و جاه انسان را به تواضع وامی دارد. این خلق تواضع نیست، این تملق و چاپلوسی است و از رذایل نفسانیه است. صاحب این خلق از فقرا تواضع نکند مگر آنکه در آنها طمعی داشته باشد یا طعمه سراخ کند. یک وقت خلق تواضع انسان را دعوت به احترام و فروتنی می کند، غنی باشد یا فقیر، مطمئن نظر باشد یا نباشد، یعنی تواضع او بی آلایش است، روح او پاک و پاکیزه است، جاه و شرف مجامع قلب او را به خود جذب نکرده. این تواضع برای فقرا خوب است، برای اغنیا هم خوب است. هر کس را به فراخور حال او احترام باید کرد، ولی این تحقیر تو و تکبر تو از اهل جاه و شرف نزان است که متملق نیستی، بلکه برای آن است که حسودی و خودت هم در اشتباهی. و لحاظا اگر به تو احترام غیر متوقع کند، او را تواضع کنی و برای او فروتن شوی. در هر صورت مکاید نفس و شاهکارهای او به قدری دقیق است که انسان جز پناه به خدا چاره‌ای ندارد. والحمدلله اولا و آخرا.